اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام شنونده های گرامی، خوش آمدین به این بخش از برنامه دری شامگاهی از رادیو آشنا صدای آمریکا. این برنامه شامل مشروع خبرها و برنامه گفت و شنود هست. نخست من محمد احمدی مشروع خبرها را تقدیم می کنم و بعد از آن احمد سیرز یا همکارم میزبان برنامه گفت و شنود خواهد بود. مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری لویسارن والی افغانستان در کمتر از 2 سال گذشته در پیوند به قضایای فساد اداری 54 تن را ممنوع الخروج کرده است. سخنگوی لویسارن والی افغانستان میگوید که محاکم بر بنیاد بررسی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری 95 تن را شامل مقامهای بلندپایه ملکی و نظامی دولت محکوم به مجازات کرده است. جمشید رسولی سخنگوی اداره لویسارن والی افغانستان روز یکشنبه به خبرنگاران گفت که از زمان ایجاد مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری تا کنون 400 قضیه جرایم سنگین فساد اداری به این مرکز فرستاده شده که از آن جمله 135 قضیه مربوط به این مرکز می شود و به این قضایا رسیدگی شده است. قرار است در طول یک ماه 2 نشست مهم در مورد پروسه صلح افغانستان در کابل و تاشکند برگزار شود. شورای عالی صلح افغانستان با ذکر این مطلب گفت که این نشست‌ها برای رسیدگی به صلح در این کشور مهم می باشد و تأمین صلح در افغانستان و حمایت منطقه‌ای و جهانی نیاز دارد. عیزالله دین محمد معاون این شورا روز یکشنبه گفت که در کنفرانس ازبکستان در مورد صلح افغانستان نماینده‌های کشورهای منطقه و برخی از کشورهای جهان اشتراک می‌کنند. جنرال آصف غفور رئیس روابط عامه اردوی پاکستان ادعا کرده است که نظامیان آن کشور مناطق هممرز با افغانستان را که تحت کنترل گروه‌های دهشت‌افکن بود پاکسازی کرده است. طبق خبر نشریه آنلاین پاکستان تودی، آقای غفور در مصاحبه با عرب نیوز همچنین گفته است که حکومت افغانستان در راستای مبارزه بر ضد دهشت‌افکنی ناکام بوده و حال دهشت‌افکنان در مناطق سرحدی افغانستان که از کنترل کابل بیرون است فعالیت دارند. اما مقام‌های افغان پاکستان را به پرورش و حمایت از تندروانی متهم می‌کند که در مناطق قبایلی پاکستان مستقر بوده و در آنجا حملاتشان را بر افغانستان طراحی می‌کنند. یک مقام پاکستانی می‌گوید که یک مظنون اهانت به مقدسات اسلامی که بعد از خیز زدن از روی یک ساختمان فدرال به شدت زخمی شده بود در وضعیت ثابتی است. حفیظ آصفی با شرح بیشتر این خبر.
خواجه حمد یک مقام ارشد تحقیقات فدرال پاکستان امروز گفت که سجاد مسیح در شفاخانه لاهور تحت درمان است. این مقام شکنجه یا بدرفتاری را با وی رد کرد. مسیح توسط بخش جرایم سایبری به خاطر پست کردن مطالب توهین‌آمیز در فیسبوک فراخوانده شده بود. سجاد بر رسانه‌های محلی گفت که مقام‌ها او را شکنجه کردند و تلفن موبایلش را ضبط کردند. پلیس قبلا پتراس مسیح پسر کاکای او را نیز به اتهام پست کردن مطالب توهین‌آمیز به اسلام در فیسبوک بازداشت کرده بود. گروه‌های حقوق بشری می‌گویند که قوانین سخت توهین به مقدسات اسلامی که می‌تواند مجازات مرگ را به دنبال داشته باشد، از آن غالباً سوء استفاده می‌شود.
پایتخت سوریه و مناطق جنگی شرق اطراف آن امروز در پی تصویب فیصله‌نامه شورای امنیت ملل متحد در پاسخ به تقاضای آتش‌بس در سراسر سوریه نسبتاً آرام بود، اگرچه که برخی خشونت‌ها باعث کشته شدن کم از کم 3 نفر شد. مقام‌های حکومتی چک یک رهبر پیشین حزب سیاسی کردهای سوری را که تحت اعلامیه سرخ پلیس بین‌الملل بود بازداشت کرده است. لینا روزبه با شرح بیشتر این خبر.
طبق گزارش نشر شده در خبرگزاری آناتولی ترکیه، توقیف صلاح مسلم یکی از بنیانگذاران حزب اتحاد دموکراتیک بر اساس تقاضای ترکیه صورت گرفته است. یک مقام کردی که به مسلم نزدیک است میگوید که این رهبر سابق کردها در شهر پراگ مشغول شرکت در یک کنفرانس بود که بعداً توسط پلیس پراگ بازداشت گردید. مسلم در فهرست افراد تحت تعقیب با تعیین جایزه 1,000,000 دلاری قرار داشت. ترکیه این حزب را گروه دهشت‌افکن مرتبط با شورشیان غیرقانونی کردها میپندارد که در سرحدات ترکیه مشغول جنگند. این حزب یک قوه کردی سیاسی مهم در شمال سوریه به شمار می‌رود و مسلم حتی بعد از کنارگیری از ریاست این حزب در سال گذشته هنوز هم پرنفوذ باقی مانده بود.
کمیته مرکزی حزب کمونیست چین پیشنهاد کرده است که محدودیت دوره‌های کاری رئیس جمهور و معاونش از قانون اساسی چین حذف شود و این خبر را سینهوا آژانس خبری رسمی چین گزارش داده است. قانون اساسی چین میگوید که رئیس جمهور و معاونش رئیس جمهور در رئیس جمهور در آن کشور نباید بیش از 2 دوره 5 ساله و پی هم بر قدرت بماند. در صورت تعدیل قانون اساسی برای شی جینگ پینگ، رئیس جمهور کنونی چین فرصت آن مساعد خواهد شد که فراتر از سال 2023 بر مسند قدرت بماند. او از سال 2013 به این سو رئیس جمهور چین است. این بود مشروع خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا.
سلام شنوندگان عزیز، احمد سیار ضیا هستم و شما شنونده برنامه گفت و شنود از رادیو آشنا صدای آمریکا هستید. دوستا، کابل تا 3 روز دیگر میزبان نشست مهم بین المللی در مورد پروسه صلح افغانستان است، یعنی پروسه کابل. همچنان انتظار میره که در 26 ماه آینده میلادی در تاشکند، مرکز ازبکستان، نیز نشست در پیوند به روند صلح افغانستان برگزار شود. وزارت خارجه افغانستان و شورای عالی صلح هر دو برگزاری نشست ها را مهم تلقی کردند و بیشتر تاکید کردند که برای آوردن ثبات و تأمین صلح و برای گسترش اجماع منطقه و جهان برگزاری نشست های یاد شده مهم است. در بحث گفت و شنود امشب دو مهمان معزز و محترم داریم: مولوی عطار رحمان سلیم، معاون شورای عالی صلح افغانستان، و امید میثم، معاون سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان. هر دو دوستای ما هستند که روی خط تلفن در این برنامه صحبت مستقیم با ما خواهند داشت. تشکر از اینکه ما را همراهی میکنین و به امید بحث بخواست شما. مولوی سبت و رحمان سلام، مسیر زیا هستم از رادیو آشنا، آواز مرا میشنوین؟
بخیر باشین، سلامت باشین، در گوش هستم.
آقای میثم سلام بر شما همچنان، آواز مرا میشنوین؟
سلام بر شما، بله من صدای شما رو دارم.
آقای میثم، از شما آغاز میکنیم، در مورد پروسه کابل کمی معلومات بتین. چگونه برگزار میشه؟ پروسه دوم است؟ نشست دوم است؟ چی آمادگی ها دارین و ویژگی در مورد برنامه چی است؟
بسم الله الرحمن الرحیم، با سلام و درود خدمت شما جناب مولوی صاحب و شنوندگان محترم. قرار است تا 3 روز دیگر دومین نشست پروسه کابل در کابل برگزار شود و در این نشست 25 نمایندگان 25 کشور شرکت میکنه و 3 نهاد بین‌المللی. طبعا همونطور که از نامش پیداست، پیرامون چگونگی صلح، گفتگو و تبادل نظر صورت میگیره. تلاش ما است که ما در سطح منطقه و در سطح جهان به یک اجماع نظر برسیم که در ارتباط به گروه های تروریستی یک اجماع نظر قوی ایجاد شود تا اینکه ما بر پدیده شوم به نام تروریسم و گروه های تبهکار فائق قایم. به دلیل از این که گروه های تروریستی نه تنها دشمنان حکومت ملت افغانستان بلکه دشمنان تمامی ملت ها و کشور هاست. بنابراین یک مسئله داخلی افغانی نیست، یه ابعاد بیرونی و خارجی داره، حامیان خارجی داره. ما تلاش میکنیم که یک اجماعی به وجود بیاید و ما هم گروه های تروریستی را مورد فشار قرار بدیم و حامیانش.
با معذرت، گفتین نمایندگان 25 کشور اشتراک میکنه و تا 3 روز دیگر اینا به کابل حضور پیدا میکنن. میشه بگوین کدام کاتگوری نماینده ها و از کدام کشورها که ویژگی برای صلح و ثبات افغانستان دارن در این نشست اشتراک میکنن؟
نشستی که در تاریخ 28 فوریه تا 3 روز دیگه به کابل برگزار میشه در سطح معینای وزارت های امور خارجه کشورها است. یعنی از 25 کشوری که میاد وزرای معینای وزرای خارجه کشور هاست و طبعا کشورهایی که در اینجا نمایندهشون حضور پیدا میکنه پیرامون صلح و مذاکره، چگونگی گفتگو و مذاکره با مخالفین مسلح و گروه های تروریستی بحث میشه و علاوه بر 25 کشور نمایندهای 3 سازمان بین‌المللی هم.
آیا نماینده پاکستان و ایالات متحده آمریکا هم حضور دارند در این نشست؟
قطعا نماینده پاکستان هم حضور داره. ما یک بار دیگه هم به عنوان آخرین امیدوارهای ما از پاکستانی است که بنا نسبت به صلح و مذاکره افغانستان بین از خود گام های عملی بردارن، اقدامات عملی کنن تا ما شاهد بهبودی وضعیت به پاکستان تشکر. و افغانستان و منطقه باشیم.
تشکر مولوی صاحب، با معذرت که شما منتظر ماندین، در مورد نشست تاشکند اگر شما معلومات بدین، دقیقا کدام روزی برگزار میشه، چند روز هست، کیا در این نشست اشتراک میکنن؟
جزئیات شما طبعا دوستای ما در وزارت خارجه و باید دقیق تر در این رابطه صحبت بکنن، چون هنوزم روش کار است، روش کار دوام داره. امیدوار هستم که با جزئیات بعد از اینکه نهایی شه و تمام مواردش دوستای ما معلومات داشته باشن، معلومات ارائه بکنن. تا جایی که به کلیاتش وابسته است، شما بهتر میدانه که قضیه صلح در افغانستان همچون جنگ ای ابعاد مختلف داره، ابعاد داخلی داره، ابعاد منطقه‌ای داره و ابعاد جهانی داره. به خاطر از اینکه ما توانسته باشیم هم به سطح جهانی اجماعی را ایجاد کرده باشیم و هم به سطح منطقه و هم به سطح داخل افغانستان یک سلسله فعالیت‌های عملی را روی دست گرفتیم. در رابطه با بعد داخلیش یا ایجاد اجماع ملی، ما شما در جریان هستیم که نشست های متعددی را داشتیم با اقشار مختلف جامعه. امروز هم که ما شما صحبت میکنیم یک کنفرانس بزرگی را از علمای زون غرب داشتیم در هرات و قرار است فردا یک نشست بزرگی را از 4 ولایت کشور در زون شرق کشور داشته باشیم که مثلا در جلال آباد هستم و آمدیم به خاطر اشتراک در همین کنفرانس. روی هم رفته سعی داریم، تلاش داریم تا اجماع ملی را، اجماع داخلی را از اقشار مختلف جامعه ما ایجاد بکنیم، روی صلح و ارزیابی بکنیم علتهای این را که
پیام شما را گرفتیم
و از چه راههایی را داریم ما به خاطر رسیدن به صلح. مثل که یعنی ایجاد اجماع ملی برای ما بسیار مهم است برای رسیدن به صلح، اجماع منطقه‌ای هم برای ما بسیار زیاد مهم است، چون کشورهای منطقه هستند که هم نقش دارند در روند صلح در افغانستان، هم میتونن نقش خود ادا بکنن، هم تأثیر دارند در این روند و هم میتونن در این راستا مومد واقع شوند. مثل که بیشتر برادر عزیز و آقای میسن اشاره کردن در نقش بین المللی که ایجاد میکنه که یک اجماع بین المللی هم ایجاد شود روی روند صلح، روی رسیدن به صلح، چون قضایای صلح تنها مرتبط به مردم افغانستان نمیشه یا به قضایای مربوط به افغانستان نمیشه، ابعاد منطقوی داره، ابعاد جهانی داره که در عرصه بعد ایجاب میکنه اجماع ایجاد شود و اجماع هم توافق بکنه روی اجراءات عملی یا روی اقدام های عملی تا اگر خواست خدا باشه، اراده خدا باشه، ما برسیم به مرحله که دنبالش هستیم که آغاز روند گفتگو با مخالفین است و مذاکره با مخالفین و در فرجام به توافق برسیم با مخالفین اگر خواست خدا باشه.
تشکر. روی مذاکره با مخالفین با شما هم صحبت میکنیم آقای مولوی صاحب سلیم. مولوی صاحب سلیم اطلاع کلی از نشست تاشکند ندارن. آقای میثم، آیا شما میدونین کدام روز این نشست برگزار میشه و آیا رابطه بین پروسه کابل و نشست تاشکند هم وجود داره یا خیر؟
26 مارس قرار است که به تاشکند یک نشست ما داشته باشیم، البته به میزبانی حکومت افغانستان، حکومت ازبکستان برگزار میشه. طبعا در اونجا هم ما روی چگونگی مذاکره با گروه های مخالف مسلح، رایزنی و مشوره صورت میگیره. اما تا که مولوی صاحب اشاره کردن، جزئیات بعدا مشخص خود شد، اما در کلیات قضیه واضح است که ما در صدد ازی هستیم که اجماع منطقه‌ای و جهانی بر علیه گروه های توریستیش و حامیان
دو بخش است اینجا. آقای میثم، شما میگین که اجماع برای پیدا کردن توافق جهانی و منطقه برای مبارزه علیه دهشت افغانی و گروه طالبان، اما آقای سلیم تاکیدش بر دریافت راه مذاکره است. حکومت افغانستان اعلان کرد که دیگر با طالبان مذاکره نمیشه و پاسخ طالب در میدان جنگ داده میشه. شما یا باورمند هستین آقای میثم که پروسه کابل و یا هم نشست تاشکند در واقع تلاش به خاطر نزدیکی برای مذاکره با طالب هست؟
ببینین، ما حکومت افغانستان برای استقرار صلح و ثبات در کشور دو تا گزینه را در پیش داره. طبعا گزینه نخست ما استقرار صلح و ثبات در افغانستان از رهگذر مذاکره و گفتگو. ما تلاش میکنیم گروه های توریستی که شرایط متعارف شورای عالی صلح را میپذیرند. یعنی به ارزش‌های حکومت ملت افغانستان احترام میگذاره، به قانون اساسی احترام میگذاره، با خشونت نمیگه، با سایر گروه‌های تروریستی قطع رابطه میکنه. طبعا ما با آغوش باز شورای عالی صلح به نمایندگی حکومت ملت افغانستان که روند مدیریت میکنه با اونا وارد مذاکره و گفتگو میشه. اما گروه‌های مخالف مسئله کماکان بلاجاجت شانه دامه بیته و اینا هر روز مردم ما را شهید بسازه، خشونت خلق کنه، ما مسئولیت داریم که جانب دیگه اونا را در واقع در هر جای افغانستان سرکوب کنیم. مذاکراتی که نشستایی که برگزار میشه طبعا میتونه دو بود داشته باشه. یک بودشی که ما راه‌های چگونگی گفتگو و مذاکره را جستجو کنیم، و از طرف دیگر اگر گروه‌هایی که باز مخالف مسئله کماکان با مو مسیر غلطشان ادامه میده، اونا سزاوار نابودی هستن. اجماع هم شکل بگیره که نیروهای دلیر امنیتی ما تقویه شوه، حکومت ملت افغانستان تقویه کنه، در کنار ما صادقانه دنیا بیسته تا که ما اینا رو نابود کنیم.
تشکر. سوال است که اردو دوستا میتونین پاسخ بگوین. از اجماع جهان و منطقه و یا هم بر اجماع و یا هم ایجاد اجماع منطقه‌ای و جهانی بحث میکنین؟ مولوی صاحب اگر شما اول پاسخ بگوین در مورد ماهیت روند صلح، در مورد صلح، در مورد ای که با کی مذاکره میکنین، جانب مقابل شما کی است، آیا در بین حکومت وحدت ملی اجماع به میان آمده؟ چون کسی شرق میره و کسی غرب میره و افغان ها هم به می نگران هستند که تا حال در داخل حکومت یک اجماع کلی و عمومی برای بحث مذاکره ایجاد نشده.
من فکر میکنم که در این راستا موقف هر دو جناحی را که شما به اشاره کردید در حکومت واضح و روشن است. دو روز قبل در حدود 700 الی 800 نفر از متنفذین و قماندانان جهادی و شخصیت های مطرح از سراسر کشور جمع شده بودند. نشستی را با رئیس جمهور داشتند و نشستی را با رئیس محترم جایه داشتند. هر دو به یک صدا از روند صلح طبعا حمایت خود اعلام کردند و هر دو به یک صدا شورای عالی صلح یک بار دیگر اعلان حمایت کردند از پروگرام های شورای عالی صلح. و من فکر میکنم که در این راستا هیچ مشکلی در بین حکومت واحد ملی وجود نداره. یگانه مثال واضح روشن شما میتونید در اون گفتمانی که با آقای حکمتیار یا با حزب اسلامی آقای حکمتیار داشتیم شما عملا دیدید، با وجودی که در اون وقت هم چه حدس و گمان بود که گویا در داخل حکومت وحدت ملی اختلافاتی وجود داره، اختلاف دیدگاه وجود داره، عده میخوان عده نمیخوان، اما شما عملا دیدید که هر دو بزرگوار و هر دو جریان یا دوستایی که تصور میشه که مخالفی روند باشن همه اعلان حمایت کردن، اعلان پشتیبانی کردن.
آقای سلیم، آقای سلیم، از امیر روند گفتگو بحث میکنیم، مذاکره با طالب بحث میکنیم، نشست ترکیه در اسلام آباد، شما یک پیام امیدوار کننده کمی لحظه از مایک و یا هم تریبیون صدای امریکا بر شنوندهایتون به افغانستان داده شد و چی میگین که درشت باشه، واضح باشه، شما با کی صحبت کردین تا امروز؟ کی را پیدا کردین که طرف مذاکره تان از در جناب در جنای مخالف؟
متاسفانه ما در صدد امو هستیم که امو جناحی را که ایجاب میکنه همراهش مذاکره بکنیم دیگه وادار و یه بسازیم که همراهش موارد مذاکره شده. متاسفانه تنوز آماده نشده جناحی است که
آماده نشده یا پیدا نشده
داریم. چرا نامشن مخالفین مسلح؟ طبعا چرا نیم پیدا کردیم همراهش صحبت های
کی است جناب مخالفتان کی
است؟ صحبت های داشتیم، به قطر رفتیم، همراهشون گفتگو داشتیم، یا یکان دوستایی که آمدن رفت آمد داشت با کویت، با دون شورای کویت، با شورای پشاور و غیره، منتها تا هنوز هم بنابر عوامل تا هنوز هم آماده نشدیم که وارد مذاکره شوند، رسما همراه ما گفتگو بکنند. و سعی و تلاشی را که ما فعلا شروع کردیم که از یک طرف میخواهیم اجماع ملی را ایجاد بکنیم، اجماع منطقه‌ای را ایجاد بکنیم و اجماع جهانی را ایجاد بکنیم، همه به خاطر این است که پیدا بکنیم امورهایی را که وادار شوند به اینکه بیان بر میز مذاکره.
گفتین در شورای کویت بحث کردین، با اعضای شورای کویت صحبت کردین، کی بوده جانب مقابلتان که همراهشان صحبت کردین؟
طبعا کسی که به نام شورای کویته است کسی را روان کردیم امروزشان وارد
یک بار دیگه از شورای کویته کسی آمده بود اگر یادتان باشه یک کس دکاندار برآمد پولم گرفت و هر کار دیگه ایرم کرد در نهایت دکاندار یک جای برآمد شما با کی حالا صحبت کردید در شورای کویته؟
ما صحبت گفتم نکردیم رسما از آدرس شورای عالی صلح صحبت نکردیم کسایی بودین آمدن رفت آمد داشتن رفت آمد دارن منتها در اون مرحله نرسیدیم که ما امراشون رسما صحبت کرده باشیم نه کدام دکان ها را خلاص پیدا کردیم و نه کدام دوری را منتها رفت آمده های صورت گرفته در اون مرحله ما را رسیدیم
آقای میثم اگر از شما بپرسم
که امراشون وارد مذاکره شدیم
آقای میثم صحبت های مولوی صاحب شنیدین تا چه حد عمی استدلال شما توجیه میتین؟ شما میپذیرین چیزی را که آقای سلیم به حیث معاون شورای عالی صلح میگه موجودیت شورای عالی صلح آیا منعیس یک شهروند اگر امی لحظه شما پاسخ بگوین برای شما مورد سوال نیست؟ سالهای مدید است که کار میکنن و حتی تا نوز شما
بله
بفرمین
انتظارات را که مردم افغانستان شورای عالی صلح داشت شاید به او انتظارات کاملا رسیدگی صورت نگرفت دیدگاه های را ما در ارتباط به شورای عالی صلح داریم اما باور ما این است که صلح از دیدگاه اسلامی اگر به قضیه نگاه کنیم به عنوان یک ارزش این در صلح باید برای همیشه باز باشه ولی که ما اگر 100% نتیجه نگیریم 50% نتیجه بگیریم کمتر زیادتر بالاخره باز هم به نفع ماست که ما از یک راه مذاکره از یک راه گفتگو کسانی را گروپ های مخالف مسلح را متقاعد کردیم که مسیری که شما برین یک مسیر اشتباه است ممکن است آنچه که مردم افغانستان انتظار داشت و عملی نشد اما ما
آقای سلیم گزارش های هم نشر شد در گذشته ریاست اجرایی را من به میخاطر پرسان میکنم استان ریاست اجرایی یک بعد قدرت ریاست جمهوری بعد دیگه چند پیش گزارش شد که رئیس امنیت و رئیس شورای امنیت افغانستان با طالبان به گونه جداگانه ملاقات کرده هرچند ریاست شورای امنیت این گزارش ها را رد هم کرد ولی چیزی از ریاست امنیت ملی نشنیدیم تاله آیا شما این را پیگیری کردین؟ شما در مورد از این واکنش داشتین؟ تحلیل کردین یا خیر؟
مشخصا نمونطور که اشاره کردید دوباره مقاماتی که گفته شده بود در ارتباط با اونا رسما رد کردن اکثر بحث‌ها و صحبت‌های بود اما بسیار واضح و مشخص است که شورای عالی صلح به عنوان نهادی که روند مذاکره و گفتگو را با مخالفین مسلح اختصاص است اما هر تلاشی هر شهروند و هر مقام و غیر مقامی که با مشوره شورای عالی صلح و رهبری حکومت برای مذاکره و گفتگوی مؤثر با گروه های مخالف مسلح اینا داشته باشه فکر میکنم کدام مسئله بد نیست یعنی او جواز هست که ما به عنوان یک شهروند شما به عنوان یک شهروند
دقیقا نمیره میخوایم که شما توجیه میکنید ولی اصل گزارش هم در اموزمان امی بود که موجودیت چندین چنل ارتباطی با طالبا و عدم اشتراک مسایی و یا هم تشریک مسایی باعث شده که بجای کمک بر روند صلح اختشاش خلق بکنه مولوی سلیم شما همین مسئله را تا چه حد جدی میگیرین که باید هر بحثی که به خاطر گفتگوی صلح میشه از چارچوب و یا هم از دروازه شورای عالی صلح باشه نه به گونه انفرادی
من فکر میکنم مشکل به اینجا نیست مشکل دیگه که طالبان من حیث یک طرفی که باید وارد مذاکره شوند تا همین لحظه روی گزینه صلح من حیث یکی از راه‌های رسیدن به مو خواستهایشان یا به مو مقاصد و اهدافشان روی از اون تا هنوز فکر نکردیم مشکلی که شورای عالی صلح هم اگر موفق نشده مشکلی از این که اگر نهادهای دیگه سعی و تلاش میکنن که در این راستا شورای عالی صلح کمک بکنن همکاری بکنن با شورای عالی صلح و یا اینکه ما از مجامع بزرگ ملی مثل شورای علما یا از اخوان دیگه هم کمک میخواهیم که در این راستا هم شورای عالی صلح کمک بکنن و همکاری بکنن همش به خاطر اینه که طالبا من حیث یک طرفی که میجنگن و من حیث یک طرفی که هنوز هم بر تبل جنگ میکوبن هنوز هم اصرار بر جنگ دارن بالای از وا کار صورت بگیره تا وا وارد روند مذاکره شوند و وارد گفتگو شوند. هنگامی که طرف نخواهد وارد گفتگو شوند، مذاکره نکنند و صرف آماده نشوند، یا طرف
شما چی فکر میکنین که تا امروز آماده نشد، استراتژی ایالات متحده تغییر کرد، فرمانده نیروهای هوایی آمریکایی هم
تلاش بکنه؟
بله آقای سلیم، اگر سوال مرا سوال را که از شما پرسان میکنم، اگر متوجه باشین فقط کوتاه میخوایم پرسان بکنم. استراتژی ایالات متحده تغییر کرد، گفت مذاکره با طالب کار نداد، تلاش به خاطر مذاکره کار نداد. فرمانده نیروهای هوایی آمریکایی هم اعلان کرد که طالب یا طالبان باران بم در راه است. شما فکر میکنین که با تغییر استراتژی ایالات متحده و افزایش حملات و کشتار طالبان، امید به خاطر مذاکره بیشتر شوه و یا هم فرصت بر تغییر رویکرد طالبان وجود داره؟
او که موقف آمریکایی‌ها چه هست، مثل که چند روز قبل مثل که شما اشاره کردید همین موقف بود و دیروز معاون وزارت خارجهشون موقف دیگر اعلام کردن، او کاری که به خود زو تعلق میگیره، ارتباط میگیره که واچه موقفی را اتخاذ
کرده. اما پروسه صلح را متاثر میسازه،
با شورای عالی صلح ارتباط داره. ما من حیث یک نهادی که موظف شدیم به خاطر ایجاد تماس با طالبان و مذاکره با طالبان و به خاطر مصالحه ملی، که مصالحه ملی را از کدام طریق و از کدام راهها ما بدانیم روندش به پای اکمال برسانیم، موفق بسازیم، ما وظیفه داریم که در این راستا سعی میکنیم، تلاش میکنیم، جنگ رای حل نمیدونیم، انفجار و انتحار رای حل نمیدانیم، چی بخواهی چی نخواهی فرجام هر جنگ به صلح منتهی میشود و ما در این راستا سعی و تلاش داریم تا اگر خواست خدا باشه، اراده خدا باشه، روندی را که ما دنبال میکنیم به موفقیت برسه و مطمئن هم هستیم که موفق میشه.
آقای معصم، در این خصوص شما چی میگین؟
خب ببینید، ما نباید یک نکته فراموش کنیم که تلاش حکومت وحدت ملی فعلا در چند جهت است. اول یک نکته من تصریح کنم که من پیشتر عرض کردم که پشهروند افغانستان، مقام افغانستان مشروط به یه که با هماهنگی شورای عالی صلح اینا میتونه که از نفوذشان استفاده کنه بالای گروه های توریستی. اما ما چند مجرا تلاش میکنیم. از یک طرف میخواییم که از راه گفتگو و مذاکره با گروه هایی که متوجه شدن که جنگ راه حل نیست، باید از راه صلح و گفتگو به نتیجه برسه. ما گفتگو میکنیم، مذاکره میکنیم، اما از طرف دیگر نیروهای دلیر امنیتی ما آماده هستن که اینا کسانی خشونت میکنه بر علیه ما، کسانی شهروندای ما رو شهید میکنه، انتحار میکنه، انفجار میکنه، اینا محکوم به نابودی هستن، باید نابود شوند. و از طرف دیگر ما از مجراهای بین المللی، نهادهای بین المللی، از کشورهای قدرتمندی که امروز در کنار ما هستن، ما تلاش میکنیم که حامیان گروه های تروریستی را مورد فشار مؤاخذه قرار بدیم. باور ما است که جنگ با معلول کار به جای نمیرسانه، اما طور که یک کنیم ده هست که ما با معلول جنگ میکنیم. علت طالب تصمیم بری است که ما با علت باید کار یک طرفه کنیم.
بله،
ما باید کشورهای که افغانستان در بخش های مختلف خصوصا در امن مبارزه با دهشت افکنی معد میکنه، ما اینا رو وادار
میکنیم که دو دقیقه دیگه داریم. آقای میسم اگر لطف بکنیم، با معذرت که صحبت شما رو قطع میکنیم، دو دقیقه داریم، یک دقیقه برای شما. پیام درشت و یا هم عنوان درشت پروسه کابل، کنفرانس پروسه کابل چی خواهد بود؟
عنوان درشتش میتونی باشه که کشورها
پاکستان شما دارین در جلسه
و اجماع منطقه‌ای شکل بگیره.
تشکر. آقای سلیم مولوی صاحب محترم، شما که به مشرقی هستین، بر مردم مشرقی که شاهد جنگ نه تنها طالب بلکه داعش هم است، پیام شما من رئیس معاون شورای عالی صلح برای مردم در اونجا چی است؟
پیام ایست که مستقبل هم از مستقبل روشن و خوب میبینم انشالله. با در نظرگاهش فشارهایی که وارد شده برای مخالفین مسلح، فشارهای داخلی و قرار است که فشارهای بین منطقه هم وارد شده، فشارهای جامعه جهانی، من مطمئن هستم مخالفین مسلح.
فکر میکنین که حکومت شما، حکومت افغانستان، در ترغیب پاکستان به خاطر همکاری صادقانه کامیاب خواهد شد؟
بله.
فکر میکنین که حکومت افغانستان بر اساس آنچه ادعا میکنه که پاکستان همکار صادق نیست، در ترغیب پاکستان موفق باشه با پالیسی که داره؟
با در نظر باشه تاریخ گذشته را که ما برای پاکستان به همچه روند داشتیم، امیدوار هستم که پاکستان این بار صادقانه قدم برداره و صادقانه بگذاره مخالفین مقرره که وارد روند مذاکره شدن و معاملشان مذاکره را آغاز کنیم.
تشکر مولای صحبت الرحمن سلیم، معاون شورای عالی صلح افغانستان از شما و همچنان محترم امید میسم، معاون سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان. بحث ما در همینجا به پایان میرسه. شنوندگان عزیز، شما شنونده برنامه گفت و شنود از رادیو آشنا صدای آمریکا بودین. بقیه شب شما خوش.
آمریکا غگ رادیو